أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد نحوه محاسبه چهار ماه و ده روز در حاشیه مرحوم آقای صدر بر منهاج الصالحین آقای حکیم جلد دو صفحه 308 دو تا روش رو ذکر کرده بودن. یک روش این هست که ما چهار ماه هلالی در نظر بگیریم و ده روز بهش ضمیمه کنیم و به این شکل فرموده بودن. اگر ده روز به آخر ماه مونده باشه این ده روز رو در نظر بگیریم، چهار ماه هلالی بهش ضمیمه کنیم. اگر کمتر از ده روز باشه این چهار ماه هلالی بعدی رو در نظر بگیریم. مقدار کم بودی که در این از ماه اول هست تا ده روز در از ماه ششم تکمیل کنیم. اگر بیشتر از ده روز بود مقدار باقی مانده از شهر اول چهار ماه ملفق در واقع چهار ماه هلالی ملفق در نظر بگیریم، بعدش ده روز ضمیمه بکنیم. بعدشون میفرماید که احتمال داره که ما تفصیل بین زمان وقوع در زمان وقوع وفات ندیم. هر جای ماه واقع باشه بگیم روش چهار ماه ملفق، چهار ماه هلالی ملفق با اضافه ده روز رو بگیم، این مقدار هم کفایت میکنه. ولی احوت مذکرنا. خب عرض کنم خدمت شما، ما روشی که ما عرض میکردیم هم روش اخیری هست که ایشون ذکر میکردن و به نظر میرسه که این روش اخیر، این که ایشون این رو روش اول رو احوت قرار دادن، بین این دو روش عموم من وجه هست. بعضی موارد روش اول طولانی تر هست، بعضی موارد روش دوم طولانی تر هست. اگر ماه اول ناقص باشه، روش دوم طولانی تره. اگر ماه اول ناقص باشه ماه آخر کامل باشه. ولی اگر برعکس ماه اول کامل باشه ماه آخر ناقص باشه، روش اول طولانی تر میشه. به این تعبیر که ما در واقع اگر 25 ماه محرم طلاق اتفاق افتاده باشه، محرم اگر 30 ناقص باشه، صفر ربیع الاول ربیع ثانی جمادی الاولا، جمادی الاولا هم ناقص باشه، اینجا ما خب محرم فرض اگر محرم ناقص باشه جمادی الاولا کامل باشه، چون محرم ناقص هست 25 که اتفاق افتاد چهار روز اونجا هست، ما باید 6 روز ضمیمه کنیم به ماه آخر. ولی طبق مبنای دیگه که 25 تا 25 چهار ماه، 10 روز دیگه باید ضمیمه کنیم، پنجم جمادی الثانی میشه. اینجا روش دوم کمتر هست. ولی اگر ماه اول سیپر باشه و ماه آخر ناقص باشه، نتیجه این میشه که ما در واقع اگر 25 اتفاق افتاده باشه طبق روش دوم 25 تا 25 چهار ماه، 10 روز باید ضمیمه کنیم، چون ماه آخر ناقصه، ششم محرم، ششم جمادی الثانی تموم میشه. ولی طبق روش اول پنجم جمع دوستانیه تموم میشه، چون چهار ماه اینجا هست. ما اولا فرض این بوده که سیب خور بوده، چون یعنی در واقع در روش اول ناقص بودن ماه آخر مقدار رو کم میکنه، در روش دوم ناقص بودن ماه اول مقدار رو کم میکنه. بنابراین دو تا روش روشی نیستن که یک قدر جامعی داشته باشن. این تعبیر احمد تعبیر اسامه آمیدیه که در کلام مرحوم آقای صدر به کار رفته. خب این مبنا. اما آقای سیستانی تعبیرشون فتواشون این هست که فتوای آقای سیستانی رو هم بخونم، ایشون تعبیر میکنن که و این ما تفی اصناع شهر فعلیها انتجعل سلاست اشهر هلالیات فل وسط و تکمل و نقص شهر الاول من شهر الخامس سلاسین یومن علی الاحوت وجوبن و تضیف و الیها عشرت ایام اخرى. این نتیجه مبنایشون این هست که این مطلبی که آقای سیستانی داره، اینا همیشه اون مثالی که 25 که زدم، 25 بنابر هر مبنا هر چیزی که گفتیم 25 بله عرض کنم خدمت شما، اون ماه اول رو که ما اگر ناقص بود ناقصی شده در نظر نمی گرفتیم، 25 تو 25 رو گفتیم 4 ماه، نه اگر ماه اول ناقص باشه 25 رو تا 26 باید در نظر گرفت. خب تا 26 که در نظر گرفتیم، اگر ماه آخر هم ناقص باشه از 26 10 روز بعد بره اون بر هفتم میشه، هفتم جمادالثانیه. طبیعتا طبق این روش، روشی که ایشون محاسبه میکنن، احیانا با روشهای دیگه ممکنه یک تا سه روز، یک یا دو روز اختلاف باشه، بیشتر باشه، بستگی داره که یعنی نه نقصان ماه اول در نظر گرفته میشه، نه نقصان ماه دوم، ماه آخر در نظر گرفته میشه. علی ای تقدیر باید هم علی تقدیر این تفاوت اینجا خواهد کرد. خب ما عرض میکردیم عرفاً اینجوری نیست. عرفاً اگر کسی 25 محرم از دنیا رفته باشه، 25 صفر 1 ماه، ربیع الاول 2 ماه، ربیع الثانی 3 ماه، جمادالاولا 4 ماه، و بعد از اون باید بعد از 4 ماه 10 روز رو زمین میکنیم. عرفاً مثلا اینجوری به نظر میرسه، دیگه بحث خاصی در این مطلب نیست. خب تمام، بحث ادامه عبارت عمومه رو بخوانم. مرحوم سید در ادامه فرمایند که ولو کان موت و فی اسنان نهار تکمل و بقیت و اومد یوم الذی بعد المده. خب باید 4 ماه و 10 شبانه روز کامل باشه. خب این واضحه. ولو کانت لا تعرف الهلال لحبسن او غیره اعتدت بالایام مئتن و سلاسون یومن به لیالی ها. سلاسون اینجا تعبیر کرده اعتدت بالایام، این معتون و سلاسون ایام ها مثلا هیگه معتون و سلاسون ایام، عبارت سلاسون یه مقدار عبارت قشنگی نیست. اعتدت بالایام معتن به در این خبر مقتدای ما محسوس گرفته ایشونه، تدت به الایام که این ایام یمت و سلاسون هم یامن به لیالی ها، میگه عده 130 روزه باید بگیره. ایشون بخواد بگه علتش اینه که استصحاب میکنیم دیگه، احتمال داره که هر چهار ماهی که اینجا باشه هر چهار ماه سیکور باشه. تو کتاب معرفت الوقت و القبله آقای حسنزاده دیدم ایشون تعبیر میکنن که سه ماه پشت سر هم میتواند ناقص باشه، چهار ماه پشت سر هم میتواند کامل باشه. برهانش در زیج بهادری ذکر شده. خب بنابراین چون احتمال داره که چهار ماه پشت سر هم سیفر باشه، ولی احتمالش احتمال ضعیفیه، این احتمال ضعیف تو اینجور مسائل باید بشه اعتنا کرد، استثاب بقای ده این اقتضا میکنه. معید این مثلا که اینجور احتمالات ضعیف بشه اعتنا میشه، بحثی که در بحث ازده طلاق گذشت که احتمال این هست که یک سال زن حامله باشه باید تا یک سال صبر کنه، اون ریبه های خیلی ضعیف رو هم شارع مقدس در اینجور مسائل ترتیب اثر داده. اینجا معید این همین مطلب هست که این احتمالات ضعیف رو هم با ترتیب اثر داد و همون 130 روز عده نگه داشت. خب بحث خاصی نداره. ولو کانت حاملا فعدتها ابعد الاجلین من الوضع والعدد والعدد المذکور بالاجماع والاخبار المستفیضه. اگر حامل باشه عده حامل ابعد الاجلین هست از وضع حمل و چهار ماه و ده روز، هر کدوم از اینا دیرتر باشه عدهش با او سفری میشه. بالاجماع والاخبار المستفیضه، هم اجماع مراد از اجماع اجماع خاصه، اجماع خاصه بر این مطلب هست، اخبار مستفیضه هم در این مسئله هست. خب خیلی روایت داریم که توش داره که عده حامل متوفاً ها زوجها ابعد الاجلین هست. خب اینا بحثی نیست. بحث یه تیکه ایشون داره، من او مقتضی الجمع بین الآیت المذکوره و آیت اولاة الاحمال، یه آیه والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن اربعة اشهر و عشرا، این را اگر بخواهیم جمع کنیم با آیه اولاة الاحمال اجلهن یذرن حملهن، جمع این دوتا اقتضا میکنه که ما عده ابعد الاجلین رو معتبر بدانیم. خب این مطلب در کتابای زیادی مقتضای جمع بودن رو توضیح دادن، ایده الفواید و غیر ایده الفواید. در جواهر داره بلقیل انهو مقتضای جمع بین آیت الاحمال و الوفات لدخول الحامل من ازن تحت آمین فامتثالها فامتثالها الامر فیهما یحصلو به اعتدادها به ابعد الاجلین. خب میگه کسی که وضع حمل، کسی که حامله هست خب باید وضع حمل کنه، کسی که شوهرش از دنیا رفته اون هم باید چهار ماه و ده روز صبر کنه، چهار ماه و ده روز باید صبر کنه. خب امتثال این دوتا امر به این هست که بعد از هر دو اینها رو مراعات کنه. دوتا دستور هست، دستور صبر کردن و اندازه وضع حمل و دستور صبر کردن چهار ماه و ده روز. خب این دوتا امر هر دو رو باید امتثال کنه. بنابراین نتیجهش این هست که به ابعد الاجلین باید اعتداد داشته باشه. بعد ایشون اینجا اشکال میکنه، و این کانه فیه اولا ان آیت اول الاحمال ظاهرتون فی المطلقه و ثانیاً ان مقتضاه ترجیح لاحداه ما علی الاخرى و ما عدمهنی و ما عدمهی فالجمع بینهما. شون میگه در مرحله اول باید اینها رو یکی از دعایه رو برای آیه دیگه ترجیح داد، اگر ترجیح نشد جمع این بچه دوم اصلا دعایه رو من درست نفهمیدم این چی میخوانشون بفهمید که در مرحله اول باید ترجیح داد، اگر ترجیح نشد جمع کرد، جمع که مقدمه بر ترجیح هست. اگر و اینجا جمعی هم که مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه انه مقتدر جمع بین آیت الاحمال و الوفات، این جمع جمع عرفی نیست، میخواد بگه که دوتا آیه هستن اصلا با هم دیگه منافات ندارن، دوتا مضمون مختلف هست، این دوتا مضمون دو تا امر مختلف، امر مختلف باید امتصال بشه، با هم تنافی ندارن. بله یک اشکالی تو بعضی از کلمات اینجا مطرح شده که تو عرض کنم خدمت شما تو کتاب مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء در انوار الفقهاء ایشون گفته که نه لازمه جمع بین این دوتا این شکلی که ایشون جمع کردن جمع نیست و یک بچه دیگری رو برای جمع ذکر کردن و کنه گفته این دوتا معارض متعارض هستن. به این بیان آیه وضع حمل میگه وقتی وضع حمل شد چه در عده وفات چه در عده طلاق طرف آزاده، آیه وفات میگه که نه اگر وضع هم شد هنوز 4 ماه و 10 روز نشده این باید هم 4 ماه و 10 روز رو ادامه بده. اینا با هم دیگه تنافی دارن، از مفهوم هر یک از اینها با منطوق دیگری رو معارض گرفتند و همساد اینها. این اینجوری هست. حالا در مورد این صحبت میکنم ببینیم چیزی باید رو بحث کرد. مرحوم در جواهر در ادامهش یه عبارتی داره، نه امغن یغال انهو لو امل به اطلاق الوفاد لقتضا خروجه عن العده مبریه ها و این لم تزه. این نه امغن یغال مکمل وجن اوله، این عبارت جواهر یه مقدار عبارت زیبایی نیست. این در مسالک اون وجه اول رو آورده، یعنی این اشکال رو مطرح که من مطلب اول رو آورده که مقتضای جمع بین آیه احمال و وفات این هست که به ابعد العجلین اعتداد کنه. بعد از اینکه این رو آورده مطرح بعد از اینکه ابعد العجلین رو مطرح میکنه که مقتضای جمع هست، این اشکال رو مطرح میکنه که آیه اولات الاحمال ظاهرش در مطلقه است، پس باید اطلاق آیه وفات که 4 ماه و 10 روز رو گفته اون رو باید ما شما رعایت کنید. خب اشکال این میشه که این لازمش اینه که اگر وضع هم اول باشه بعد 4 ماه و 10 روز باشه خب خوبه، ولی اگر وضع هم متأخر باشه متأخر بعد از وضع هم متأخر باشه بشه دلیل دیگه وضع هم رو در عده وفات باید ملاحظه کرد. اینجا از اولویت از عده طلاق خود رو مخواد اثبات کنه که در عده طلاق چون وضع هم رو به هر حال باید ملاحظه کرد، در عده طلاق در عده طلاق باید وضع هم رو ملاحظه کرد، اگر اون عده طلاق سپری شد در عده طلاق حتما باید وضع هم ملاحظه بشه. اینجا هم این ازش استفاده میشه که حتما وضع هم باید ملاحظه بشه. اینجوری تعبیری هست که ایشون مطرح میکنه، چون شعر نسبت به عده وفات شدت عمل بیشتری به خرج داده. اولا این استدلالات صاحب جوایز رو فی الجمله کنه میپذیره، بعد میگه که حکمت سر اعتدال به عبد العجله اینه که در روایات وارد شده همین مطلب هست که در اینجا وارد شد. من فکر میکنم که اون تقریبی که آقایون در مورد اینکه لازمه جمع این هست رو میشه با یه توضیحی پذیرفت. اون اینه که از یه روایتی هست، اولین روایت رو من روایتی رو براتون بخونم بعد توضیحی در مورد این مطلب بدم. تو روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام که در جامع حدیث جلد 27 صفحه 260 حدیث 40614 این نکته ای داره. عرض کنم خدمت شما داره ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال عدت المتوفا عنها زوجها آخر العجلین لأن علیها ان تهد اربعة اشهر و اشرا و لیس علیها فی الطلاق ان تهد. این تعدیلی که تو روایت داره چی میخواد بگه؟ این تعدیل در روایت به نظر میرسه که این تعلیل ناظر به این هست که در طلاق وضع حمل کافیه، ولی در عده متوفا عنها زوجها وضع حمل کافی نیست، باید علاوه بر وضع حمل آخر العجل دوم رو هم ملاحظه کنه. سنی ها این در واقع بحث سنی ها، سنی ها در هر دوی اینها وضع حمل رو کافی میدونن، میگن وضع هم که شد از چیز از عده خارج میشه. امام علیه السلام بنابراین روایت میخوان بفرمند که نه، در عده طلاق وضع هم کافی نیست. اشاره به یک نکته عقلایی میکنند، یک تناسبات رو تو موضوع مطلب رو میخوان بیان کنند. میخوان بگن که عده متوفا عنها زوجها که 4 ماه و 10 روز شده، این 4 ماه و 10 روز به عنوان سوگواری بر شوهره. نکته ای که این عده رو شارع مقدس واجب کرده این که زن باید 4 ماه و 10 روز بر شوهرش سوگواری کنه. این 4 ماه و 10 روز در مورد حامله، غیر حامله، در مورد همه یکسان هست. یعنی این نکته 4 ماه و 10 روزی که هست، این نکته سوگواری بر شوهره. حالا زن چون حامله شد این باعث نمیشه که سوگواری بر شوهر نکنه. در واقع دو تا نکته اینجا وجود داره، دو تا ملاک برای عده نگه داشتن وجود داره. یک ملاک به اعتبار اینکه زن حامله است، به اعتبار حملی که درش هست، شارع مقدس در ایام حمل نمیخواد زن شوهر کنه. شوهر کردن زنی که حامله هست خود همون در واقع بی‌حرمتی به اون بچه هست که تو شکمش هست. احترام بچه اقتضا میکنه تا وقتی که بچه در شکم مادر هست مادر ازدواج نکنه. از یه طرف دیگه احترام شوهر اقتضا میکنه که 4 ماه و 10 روز عده نگه داره. پس اینجا در مورد حامل متوفا عنها زوجها دو تا ملاک مستقل برای عده وجود داره. یک ملاک اقتضا میکنه که 4 ماه و 10 روز عده نگه داشته بشه، یک ملاک اقتضا میکنه که در دوران وضع حمل هم عده نگه داشته بشه. این ملاک ها با هم دیگه تنافی ندارن، تداخل میکنن در قسمتی از اون چیزها، ولی خب هر دو ملاک باید ملاحظه بشه. تناسب تو موضوع اقتضا میکنه هر دو ذات ملاحظه بشه، مفهوم به اون معنا آیات قرآنی نداره. این که میگه که 4 ماه و 10 روز عده نگه داره بعدش میتواند ازدواج کنه، یعنی از از حیث عده وفات، از حیث ایام سوگواری مانش برطرف شد. بنابراین برای اون هدایت دیگه مثلا لازم نیست، ولی ممکنه یه جهت دیگه‌ای باشه داشته باشه، به خاطر اون جهت معنا باشه. پس بنابراین از باب نفی المقتضیه این که میتواند ازدواج کنه، مقتضی منع ازدواج وجود نداره، یعنی این مقتضی خاصی که بود وجود نداره، ممکنه یک مقتضی دیگه وجود داشته باشه و لازمه اون مقتضی این باشه که شخص نتوانه ازدواج کنه. این با طلاق فرق داره. طلاق شوهره که زن رو طلاق داده، خود شوهر به اون معنا حرمتی نداره که به اعتبار اون شوهرش عده نگه داشته میشه. عده یا به اعتبار این هست که عده هایی که در طلاق هست در مواردی که شبهه حمل هست ولو شبهه نوعی حمل هست، به اعتبار این که در ایام حاملگی این مشخص بشه که این حامله نیست بعد بخواد ازدواج کنه، در ایام حاملگی هم عده نگه داشتن مطلقه، عده نگه داشتن مطلقه به این جهت هست که در واقع اون حملی که در شکم زن هست اون حرمت داره، به احترام حملی که در شکم مادر هست شارع مقدس عده رو لازم کرده. بنابراین نکته عده نگه داشتن طلاق با نکته عده نگه داشتن وفات فرق داره. در عده وفات یک نکته وجود داره که اون نکته اقتضا میکنه که 4 ماه و 10 روز در عده وفات اضافه بشه. در عده طلاق در واقع اون آیاتی که گفته که یه طرف والمطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، اون آیه مال غیر حامله. همچنین جایی که گفته 3 ماه باید عده نگه داره، اون هم مال غیر حامله. در مورد حامل تعبیر کرده که در مورد حامل وضع هم، خب این وضع هم که شد اون 3 ماهی که، یعنی نکته‌ای که در مورد اون 3 ماه هست غیر نکته‌ای هست، در یه جا جمع نمیشن. اون 3 ماه به اعتبار این که احتمال حمل میره، شارع مقدس گفته باید 3 ماه صبر کنن تا تکلیف روشن بشه. ولی اون حسب نوع نمیخوایم بگیم همه جا هم حتما باید احتمال بالفعل هم وجود داشته باشه، ولی در مورد حامله اون بحث 3 ماه دیگه مطرح نیست. اینجا آیه اولات الاحمال در مورد حامله جنبه تخصیص داره نسبت به آیه آیات دیگری که تخصیص که نه، یعنی تکمیل. مثلا اون آیات دیگه ای که در مورد حامله، در مورد غیر، در مورد مطلقه گفتن، اون در مورد غیر حامله است. در مورد حامله اون آیات دیگه ظهور ندارن که حامله باید 3 ماه یا به اندازه قروء عده نگه داره. اونا نکته های اولایی که در اون وجود داره، اون نکته های اولایی برای روشن شدن وضع حمل هست. برای کسی که حامله هست خب وضعیت حملش روشن هست، به اون جهت نیست. نکته این هست که خود اون حملی که در شکم هست اون هم حرمت داره، به خاطر اون هم باید تا وضع حمل زن از ازدواج خودداری کنه. این به نظر میرسه که این روایت شریف در واقع یک نوع استدلال عقلایی و با توجه به تناسب از حکم موضوع عقلایی بخواد بیان کنه که این مطلبی که شما در مورد طلاق با وضع هم کافی دونستید، این رو از طلاق نمیتوانید به وفات بکشانید. خب این نکته، این روایت. یه مطلب اینجا زمینه بکنم، اون اینه که ما ممکنه اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم که ولو آیه شریفه اولات الاحمال عجلهن یدعن حملهن موردش در مورد مطلقه است و خودش فی نفسه در مورد بیش از و کما اینکه از حضرت امیر سلام الله علیه هم نقل شده در جامع البیان جلد 28 صفحه 93 حضرت امیر هم و قال علیون رضی الله عنه انما قول اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن گفت المطلقات. درسته که این آیه شریفه در مورد مطلقات هست، ولی نکته عقلایی که اینجا وجود داره که چرا در مطلقات باید عده نگه دارند، اون نکته به خاطر احترامی هست که این حمل داره. این احترام حمل در جایی که عده وفات هم باشه وجود داره. یعنی در واقع شاید نکته‌ای که نیاز نباشه به اون اولویتی که صاحب مسالک مرحوم شهید ثانی با اولویت خواستن لزوم وضع حمل رو هم ضمیمه کنن با توجه به اختصاص آیه اولات الاحمال به مطلقات، میگن در مورد حامل متوفا عنها زوجها هم باید وضع حمل ملاحظه بشه، خود همون تناسبات رو تو موضوع اقتضا میکنه که این ملاکی که وجود داره این ملاک اختصاص نداشته باشه به طلاق و در مورد وفات هم این ملاک بیاد. و شاید کسایی که این آیه رو گفتن که در مورد وفات هم این آیه عمومیت داره، با وجود این آیه قبل و بعدش همه احکام طلاق هست، سنی‌ها که عمومیتش رو احساس کردن عمومیتشون به خاطر همین تناسبات رو که موضوع اختضا کرد، دیدن که به اصطلاح وضع هم رو باید در مورد اولات الاحمال هم ملاحظه کرد. بنابراین به نظر میرسه جمع بین این مجموع این آیه و این دو آیه اقتضا میکنه عده حامل متوفا عنها زوجها ابخت العجلین من الوضع و اربعة اشهر و اشرا باشه، همچنان که روایات مستفیضه ما به اون مطلب دلالت میکنه. بحث تمام دیگه، انشاءالله بعد از تعطیلات ماه صفر ما بحث رو ادامه میدیم. امیدوارم که ما بنامون این هست که انشاءالله بتونیم با درس رو با به شکل حضوری البته با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام بدیم. امیدواریم که شرایط اجازه بده که ما بحث رو به همون شکلی که قبلا انجام میدادیم انجام بدیم. حالا تا خدا شخواه انشاءالله از درگاه الهی مسئلت داریم که خدا خودش این مشکلات رو برطرف کنه. انشاءالله این گرفتاری و این بیماری که باعث شده که وضعیت درس ها هم به این شکل در زیاد اونها رو برطرف کنه که بعد درس ها دقیقا برگرده به همون وضعیت قبلی و ما رو هم خدا انشاءالله از جمعی خطرات ارضی و سماوی و تمام دوستان و تمام شیعیان رو از خطرات مطمئن و محفوظ بداره. انشاءالله رفقا در این ایام ما رو از دعای خیر فراموش نمی کنن، ایام انشاءالله مراعاتهای بهداشتی هم به این ایام انجام میشه و مشکل خاص انشاءالله در عزاداری های تهیه آخر سفر پیش نمیاد و امیدواریم هرچه زودتر خدا این بلیه رو از جامعه جهانی برطرف بگردارم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.